گفتم به نظر من آدمیزاد تا نتونه اول با خداوند خودش خوش حساب باشه و حسابش رو صاف کنه، با دیگران هم نمیتونه خوش حساب باشه. وقتا توی کسب و کارها صحبت از قوانین سلیقه‌ای میشه. همه ما خیلی خوب میدونیم که بعضی از مواقع قوانین ما طوری تصویب میشن که میتونن سلیقه‌ای اجرا بشن، یعنی توی جزئیات قانون تبصره‌هایی هست که به صلاح دید مسئول میتونه شامل حال طرف مقابل بشه یا نشه. و دقیقاً این اجرای سلیقه‌ای قوانین یکی از موانع پیشرفت کسب و کار هاست. کسب و کارهایی که برای گسترش خودشون هم باید قله‌های بازار رو فتح کنن، هم قله‌های قوانین سلیقه‌ای رو، یعنی قوانینی که ممکنه با تغییر یه مدیر یا بهتر بشه یا بدتر بشه. قوانینی که اگه واضح و روشن و بدون حفره باشه، واقعا خیلی از کسب و کارها در مسیر دور برگردون قرار نمیگیرن. بریم سراغ بخش دور برگردون و مهمان خوب تلفنی این بخشمون، جناب آقای مهندس اصغر آهنی‌ها، نایب رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران. آقای مهندس آهنی‌ها سلام عرض می‌کنم، عصر شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم اکبری و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، خود شما هم جزء تولید کنندگان هستین درسته؟
بله.
توی چه زمینه مشغول فعالیت هستین؟
ما تو صنعت کاشی و سرامیک در خدمتتون هستیم.
زنده باشین. کسب و کار چطوره؟
طبیعتاً کسب و کارها اون شرایط خیلی رونق نداره، ولی در شرایطی است که هر فردی بتواند ایده پردازی و کار خوب ارائه بده، قابلیت ورود به بازار و توسعه اونه داره.
آقای مهندس، این قوانین دست و پاگیر و قوانین سلیقه‌ای که بعضی از اوقات اجرا میشه و گلوی واقعا تولید و تولید کننده رو فشار میده، باید باش چی کار کرد و بهترین دور برگردونی که میشه براش در نظر گرفت چیه؟ ما الان چه قوانینی داریم که حالا با توجه به اینکه شما در کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران هستید، تولید کننده ها نسبت بهش گله و شکایت دارن؟
خدمت شما عرض بکنم که من میخوام اول این شکلی بیان بکنم. موقعی کار رشد و توسعه پیدا میکنه که ما بتوانیم قوانین ما رو در جهت کار و تولید و اشتغال تطبیقش بدیم.
بله.
اما قوانین ما بیشتر جنبه با توجه به ساختار کشور و فرهنگ کشور بیشتر رو بحث دلالی و بازرگانی است.
بله.
حالا تو بحثی که میفرمایید، ببینید من مثالی بزنم، چون من عنوان نماینده اتاق ایران در سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون تنقیح و تطبیق در خدمت دوستان عزیزم هستم. خب ما تیگه یکی دو سال گذشته که جلسات مشترکی داشتیم، در مصوبات کارهای بسیار خوبی داشتیم و اصلاحات زیادی که واقعا گلوی کار و تولید گرفته بود، با همکاری بخشی از افرادی که در سازمان تامین اجتماعی و حالا مدیریت ارشدمون داشتیم، خدمت شما عرض کنم که اصلاح کردیم.
بله.
بعدن که جلوتر رفتیم، دیدیم که خب این قوانین و این تطبیقهایی که بیشتر بحث بخشنامه محور سازمان تامین اجتماعی هست، به صورت سلیقه‌ای در تمام کشور داره اجرا میشه و متاسفانه خودش یک گلوگاه بزرگ برای فعالان اقتصادی شده.
بله.
و بعضن استدلال های بیمنطقی دارن اجرا میکنن که بسیاری از فعالان اقتصادی آزرده میکنن. ببینید، اگر یک فردی تخلف بکنه تو کارش یا اشتباه بکنه یا عمل نکنه، جریمه های مختلفی برای یک کارفرما در نظر میگیرن.
بله.
اما من اینجا سوالم این استش که اگر یک فردی که اون ور میز نشسته و تخلف بکنه و سالها به ماها یک واحد فعال اقتصادی گریبانگیر کار اشتباه خودش بکنه، هیچ کس بهش چیزی نمیگه. و این رابطه یک طرفه که بین صادرکننده فرمان و خدمت شما ارکان فعال اقتصادی وجود دارد، آفتهای زیادی متاسفانه درگیر کشور کرده. من اینجوری میخوام از این زاویه به این شکل بگم، مشکل ما این هست که ما مثلا تو سازمان تامین اجتماعی از فکر میکنم دوره نهم دهم ریاست جمهوری که دولت بود، یک دفعه ساختار تغییر کردن و این صندوقی که از پول بیمه شده و کارفرما تشکیل شده و 23% چه کارفرما میریزه، 7% چه کارگر میریزه، 3% چه دولت میریزه، الان سیطره دولت برای تصمیم گیری کل این با اون 3%ه و اون 3%ی که اصلا خیلیش رو پرداخت نکرده و شاید از رقمهای بالای 400 هزار میلیارد بدهی به این سازمان داره و ابر بدهکار به این سازمان هست و چون خودش اداره کننده شده و با تغییر ساختار غلطی که انجام داده و کاری که باید شرکای اجتماعی مدیریت چه داشته باشن از دست گرفت به دست گرفته، باعث شده که نتواند اون مطالب خودش برسه و امروز شاهد هستیم بسیاری از عزیزانی که بیمه‌گر هستن، بیمه شده هستن و پول دارن واریز میکنن، میرن توی مباحث برای درمانهاشون، متاسفانه بیمارستانها قرارداد به دلیل که پول نگرفتن اجرا نمی کنن یا خدمت شما از کام خدمات بسیار ناچیزی در بحث تامین اجتماعی میدن و از اون برم سختگیری های زیادی در پرداخت به بازنشستگان و چیزی که باید نرم تورم برای این افرادی که بیش از 30 سال کار کردن داشته باشیم، گاهم با مشکل واجه میشه. نمیان بگن که مشکل اساسی بدهی کلانی است که دولت داره، نه از یک دولت، از دولت‌های قبلی به جای مانده این موضوع باید یه شکلی حل بشه. اول ساختارش مجلس انقلابی است، ما با یک حرکت انقلابی انتظار داریم سازمان تامین اجتماعی از انحصار دولتی در بیاره بیرون مدیریت.
آقای مهندس آهنی ها، این موضوعی بود که ما راجع بهش هم واقعا صحبت کردیم، اینکه حالا خوش حسابی رو یه بخش عمدهش در بازار به خوش حسابی مالی میدونن، ولی ما به خوش حسابی کلامی هم واقعا اعتقاد داریم، اینکه حرف ها دوتا نشه و این دوربرگردون ها رو توی کلامشون مدیران و مسئولین نداشته باشن. یعنی اگر حرفی رو میزنن، قولی رو میدن به نفع تولید کننده، به نفع مصرف کننده، امیدواریم که این به صورت درست و قانونی این کار جلو بره و اصلاح بشه. اونایی که حالا در واقع این دوربرگردون ها رو در بزرگراه اقتصاد باید برگردن، این کار رو بکنن و الزام کنن به سازمان ها، وزارت خونه ها و نهادها که این کار رو انجام بدن.
عمل ما شاهد این هستیم که به دلیل مشکلات اقتصادی که سازمان ها دارن، حالا دلایلش هم کارفرما و کارگر نیست، خدمت بزرگوار عرض کنم که فشار اصلیش به این دو قشر آورده میشه که به این کار غلطی است.
بسیار خوب، متشکرم آقای مهندس آهنی ها. امیدواریم که ماهای آینده شاهد در واقع تحولات خوبی در این بخش باشیم. از شما سپاسگزاری میکنم، براتون آرزوی توفیق.
ممنونم از دوستان.
معید باشید.
خدا
از خوش حسابی داریم صحبت می‌کنیم. دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیارتونه. آقا داوود اختیاری از کرج نوشتن خوش حسابی فقط به پرداختی و دریافتی پول نیست که، همین که کار مردم رو توی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی به امروز فردا نندازیم و مردم بلا تکلیف نباشن، خودش بزرگترین خوش حسابیه. آقای فرازمند از اردبیل برامون پیامک زدن، تشکر کردن از برنامه و گفتن که به نظر من بهترین خوش حسابی میتونه صداقت هم باشه، چه صداقت در کلام چه صداقت در مال. آقا داوود هم برام پیمک زدن از شیراز، گفتن که اگر پرداختی ها به موقع باشه و در بازار بتونی خوش حساب باشی، به نظر من بزرگترین سرمایه رو داری، یعنی اعتبار. متشکرم از شما. 22-65-25-25 هم در اختیارتونه.
عرض سلام دارم خدمت عزیزانمون در رادیو اقتصاد. از اقتصادمون اکبر بزرگان هستم از خرم آباد لرستان. در رابطه با موضوع برنامه که فرمودید خوش‌حسابی، خب آدم خوش‌حساب شریک مال مردمه. ما هرچی بدیم خوش‌حسابی کنیم در رابطه با طرف مقابلمون، میتونیم اعتماد طرف مقابل رو جلب کنیم. آدم خوش‌حساب یعنی آدمی که اعتماد به نفس بالایی رسیده و اعتماد داره و اعتبار داره، و این خوش‌حسابی باعث دست آوردن اعتبار و ارزش در جامعه میشه. اگه بخوام سال میارم، میریم زامن یک بنده خدایی که وامی بگیره، ما بهش ارزش دادیم، اعتبار دادیم تو جامعه، بهش اعتماد کردیم، گفتیم خوش حساب باش، پول مردم رو اقساطت رو پرداخت کن تا ما دفعه دیگه هم اگه خواستی زامنت بشیم، یا هر کسی دیگه هم که اومد ما زامنش بشیم. ولی نه، اگه بخوای بعد حسابی کنی که دیگه نه، هم به قول معروف به اعتماد ما نسبت به خودت دست نزدی، هم به دیگران میگن مارگزی در رسیم و سیاسی این ترسه همیگن. دفعه دیگه بنده خدایی هم بیاد ما بگیم بشین به زامنش، باز اون عواقبی که جلو چشمون میاد تجسم میشه جلو چشمون، دیگه ضمانت هم قبول نمی کنیم. پس امیدواریم آدم خوش‌حسابی باشیم نسبت به دیگر قضایایی که الان داره اتفاق میفته، به خصوص در رابطه با ضمانت های بانکی که الان داریم میبینیم. تشکر و قدردانی میکنم. سپاسگزار از پخش برنامه هستیم.
خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنون از تلفن‌ها و پیامکاتون. در بزرگراه اقتصاد در خصوص حوزه دانش بنیان هم هر هفته با هم صحبت می‌کنیم. یک چیزی که برای شروع یک شرکت دانش بنیان و یک فعالیت در این حوزه خیلی مهمه، بحث صداقته. اینکه در تبلیغ محصولمون بیش از اندازه بزرگنمایی نکنیم. اینکه وقتی قرار سرمایه گذار جذب کنیم، طبق گفته امام صادق علیه السلام، شریک مال اونها باشیم. متاسفانه به تعداد انگشت‌های یه دست هستن کسایی که به اسم تأسیس شرکت‌های دانش بنیان وام‌های سنگین می‌گیرن، ولی هرگز نه شرکتی تأسیس می‌کنن و نه وامی رو پس می‌دن. شریک مال مردم بودن یعنی خوش‌حساب بودن، حتی وقتی که کسی به حساب ما رسیدگی نمی‌کنه، و این یعنی حد اکثر سرعت برای رسیدن به موفقیت، که امیدواریم در این حوزه ما بتونیم امسال توفیقات خوبی رو با توجه به شعار سال کسب کنیم. آقای بهروز حاجیان تهرانی از فعالان حوزه دانش بنیان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای حاجیان سلام عرض میکنم، خوش آمدید به بخش حداکثر سرعت در بزرگراه اقتصاد.
عرض سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، و تسلیت میگم به همه هموطنان عزیزم در ارتباط با حادثه ناگوار آبادان.
خیلی متشکرم از شما. آقای حاجیان، توضیح میفرمایید که فعالیت شما در حوزه دانش بنیان به چه صورت هست و چند ساله در این حوزه دارین فعالیت میکنین؟
بله، خواهش کنم. من بیش از 20 ساله که در حوزه دانش بنیان فعالم. حوزه تخصصی فعالیت من در حوزه در رابطه با سلامت و تشخیص پزشکی آزمایشگاهی هستش. در این رابطه من به عنوان بنیانگذار و هم بنیانگذار شرکت‌های متعددی بودم، از استارتاپ‌ها تا شرکت‌های فعال و شتاب دهنده و فضای نوآوری.
بسیار عالی. با ترجمه این که دو دهه هست در این زمینه فعالیت می‌کنید، میگین که ما در کجای این بزرگ راه دانش بنیان قرار داریم در کشورمون؟ حالا چند سالی هست که ما کلن با عبارت فعالیت‌های دانش بنیان شاید آشنا شدیم، و مشخصا شاید امسال نگاه‌های ویژه‌تری به جهت تحقق شعار سال به فعالیت‌های دانش بنیان باشه، ولی آنچه که باید ریشه دارتر و عمیق‌تر به این موضوع پرداخته بشه چی هست؟ از زبان شما و از تجربه‌های شما بشنویم.
خواهش میکنم. بله، ببینید، واقعیتش اینه که دانش بنیان البته ترجمه خیلی زیبا و قشنگی از هایتک یا تکنولوژی های نوینه.
بله.
و خب در کشور ما متاسفانه در طول سالیان گذشته به جهت این که کشور محصول خاصی داشته و اون نفت و مشتقات نفتی بوده، توجه به تولید کمرنگ بوده دیگه. تمام زیرساخت‌های کشور مبتنی بر تولید و صادرات نفت و مشتقات نفتی و واردات در قبال اون
بله.
بنابراین به نظر میرسه که زیرساخت‌های تولید دانشمندان توی کشور ما خیلی دیر شکل گرفته، علی‌رغم این که ما دانشگاه‌های بسیار بسیار خوبی داریم، محققین و مدرسین و دانش آموختگان بسیار خوبی توی این زمینه داریم، ولی زیرساخت‌های لازم برای این که این افراد بتونن توی جایگاه خودشون قرار بگیرن و باعث توسعه بشن خیلی دیر اتفاق داره میفته. به هر حال البته من به نظرم میرسه که هر وقتی ماهی عذاب بگیریم تازه‌اش رو باید در نظر داشته باشیم و خوشبختانه توی منطقه از موقعیت خوبی برخورداری و به نظر میرسه که تو همین چند سالی که بحث نوآوری و بحث کارآفرینی، چه نوآوری و کارآفرینی در واقع بانیان اصلی توسعه دانشمندانی هستن، شکل گرفته.
بله.
نمونه های بارزشو در کشور شاهدش هستیم، اگرچه که در این حال که شاهد توسعه و رشد بسیار خوبی از اون هستیم، درگیری های بسیار زیادی هم متوجهشون هستش. علتش هم اینه که ما در کشوری زندگی میکنیم که دولت بسیار بزرگیه، توی کار بخش دولت بخش خصوصی دخالت میکنه و فقط وظیفه‌ای که خودش باید داشته باشه رو به نظر من انجام نمیده. وظیفه یک دولت فقط کار ریگولاتوری و نظارته و باید اجازه بده که بخش خصوصی کار توسعه رو انجام بده. در حقیقت توی این شرایط ویژه‌ای که ما قرار داریم، همه سازمان‌هایی که میتونن در توسعه دانش‌بنیان نقش داشته باشن باید حضور داشته باشن. دانش‌بنیانی نیاز به اجزایی داره که این اجزا تو کشور ما همشون مهیا نیستن.
بله.
دیدم که توی صحبت قبلیتون شما فرمودید که بعضی از شرکت‌های دانش‌بنیانی هستن که احتمالاً میتونن تقلب بکنن و شرایط ویژه استفاده بکنن، از رانت استفاده بکنن و در واقع از تسهیلاتی که برای دانش‌بنیان‌ها قراره تعلق بگیره استفاده بکنن. به نظر من قطعا این موضوع درسته، ولی باید از نگاه ریگولاتور به این قضیه نگاه کرد. ما باید شرایطی رو فراهم بکنیم که همه بتونن وارد فضای نوآوری و کارآفرینی و دانش‌بنیانی بشن. ممیزی‌ها باید به شکل دقیق صورت بگیره، ولی باید اجزای این سیستم فراهم بشه. اگر یک ایده‌ای در یک تیم شکل میگیره، به یک نقطه میرسه که باید سرمایه گذار جذب بکنه، به اساس دانش‌بنیانی و نوآوری بر همین موضوع سواره، یعنی باید به یه ایده به یه جایی برسه که بتونه سرمایه گذار جذب بکنه. در کشور ما راحت تر اینجا و مطمئن تر اینجا برای سرمایه گذاری فضای نوآوری نیست، توی جاهای دیگه توی شاید ساخت و ساز باشه و شاید ساختارهای دیگه. توی جاهای دیگه دنیا سرمایه گذار خطرپذیر خطر میکنه به خاطر اینکه سرمایه گذاریش در ملک و ساخت و ساز خیلی بازدهی نداره.
درسته، اینا خیلی نکته های مهمیه که واقعا باید راجع بهش ساعتها صحبت کرد و خیلی ریشه داره و همون فرهنگی که شما گفتین نشأت گرفته از اینه که امیدوارم یه سازوکار قانونی خوب و حمایتی درست هم از سوی دولت ایجاد بشه، چون ما استعدادهای خوبی در این زمینه داریم و توی فعالیت‌های دانش‌بنیان فقط نه به خاطر شعار، با یک شعور جمعی انشالله حرکت کنیم و از بچه‌هامون حمایت کنیم در این زمینه. خیلی متشکرم آقای بهروز حاجیان، خیلی صحبت در این زمینه زیاده ولی ما به لحظه اذان داریم نزدیک میشیم و امیدوارم توی برنامه دیگه مفصل راجع به این موضوع صحبت کنیم.
در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما.
سلامت باشین. خدا رو به شما.
خدا نگهدارتون. سپاسگزارم. به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم. هنگام اذان مغرب افق تهران 20:32 دقیقه است. ای پروردگار بزرگ و قادرم، ای که هر آنچه اراده کنی همان شود، کمکم کن، کمکم کن و دستم را بگیر. در روزهای سرد و سخت زندگی گرمای امیدت را به قلبم ببخش. پروردگارا، در روزهای ناباوری ایمانت را در قلب من دوچندان کن. مرا وارث صفات زیبای خودت کن. ای خدای خوبم، در مبارزه با نفسم وجدانم را پیروز نبردهای سخت زندگی کن. پروردگارا، ای یگان معبود بی نیازم، وجدانم را در تصمیمات سخت زندگی یاری کن. قدمهایم را در جاده های سنگلاخی استوار کن و هر آنچه خیر و نیکیست را نصیب من و اطرافیانم کن. ای خدای خوبم، آزمون‌های الهی را بر من آسان کن و کمک کن تا شایسته بندگی تو باشم. پروردگارا، از تو صبر می‌خواهم. به ما بیاموز در هر شرایطی بدانیم که تو از همه مهربان‌تری و هر آنچه برای من رقم می‌خورد جز خیر و صلاح من نیست.
پروردگارا، همانطور که شب را مایه آرامش قرار دادی، قرار دلهای بیقرار باش. خدایا در این لحظه ها به مهربانیت قسم، دلهای گرفته را شاد، دستهای نیازمند را بی نیاز و قلبها را نورانی، تنها را سالم، زندگیها را آرام. در این لحظات عزیز و پر از معنویت دعا کنید همه اونهایی رو که محتاج و ملتمس دعا هستند، که هر دعای ما میتونه مثل یک ستاره شب قلب هامون رو روشن و منور کنه. در این لحظات عزیز گوشه جان می سپاریم به آیات 110 تا 115 از سوره مبارکه هود که قاری محترم محمد حسین سبزعلی قرائت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّ أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمر وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ